با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 32. دوستان عزیز، در برنامه گذشته شنیدیم که دو قبیله راوبین و جاد و نیمی از قبیله منسی از موسی درخواست کردند که سمت بیرونی رود اردن در کنار سرزمین موعود را به آنان بدهد و این درخواست آنها مشکلاتی را در مسیر ورود قوم اسرائیل به وجود آورد و موسی با ایشان برخورد کرد. ترس موسی این بود که اکنون پس از 40 سال سرگردانی در بیابان دوباره قوم اسرائیل از ورود به سرزمین موعود باز داشته شود. در برنامه امروز به ادامه گفتگوی موسی با این قبایل توجه خواهیم کرد. در اعداد فصل 32 آیه 16 الی 19 می‌خوانیم: ایشان گفتند ما برای گله‌های خود آغل و برای زنان و بچه‌هایمان شهرها می‌سازیم، ولی خودمان مسلح شده پیشاپیش سایر افراد اسرائیل به آن طرف رود اردن می رویم تا ایشان را به ملک خودشان برسانیم. اما قبل از هر چیز لازم است در اینجا شهرهای حصاردار برای خانواده های خود بسازیم تا در مقابل حمله ساکنان بومی در امان باشند. تا تمام قوم اسرائیل ملک خود را نگیرند ما به خانه هایمان باز نمی گردیم. ما در آن طرف رود اردن زمین نمی خواهیم، بلکه ترجیح می دهیم در این طرف، یعنی در شرق رود اردن زمین داشته باشیم. این قبایل پیشنهاد کردند که مردان خود را برای کمک به جنگ همراه با دیگر قبیله ها و نیمی از قبیله منسی بفرستند تا قوم اسرائیل بتوانند سرزمین موعود را فتح کنند. بر اساس این پیشنهاد موسی با خواست آنان موافقت کرد که ایشان در قسمت شرقی رود اردن مستقر شده و زمین‌های آنجا را در اختیار داشته باشند. بعداً در کتاب یوشع فصل‌های 12 الی 16 می‌خوانیم که آنان فقط پیشنهاد نکردند، بلکه به قول خود نیز وفا کرده و در جنگ به دیگر قبایل کمک کردند. در مقابل پیشنهاد آنان موسی به آنان هشدار می‌دهد. در اعداد فصل 32 آیه 23 می‌خوانیم: ولی اگر مطابق آنچه که گفته اید عمل نکنید، نسبت به خداوند گناه کرده اید و مطمئن باشید که به خاطر این گناه مجازات خواهید شد. روشی که معمولاً این آیه تفسیر می‌شود این است که گناهان شما کشف و آشکار خواهند شد. به عبارتی دیگر، اگر گناه کنید نمی توانید مدت زیادی آن را پنهان کنید. آن گناه پیدا و نمایان خواهد شد. اما در واقع مطلبی که این آیه می خواهد بگوید این نیست که گناهکاران بسیاری وجود دارند که با گناهان خیش ادامه به زندگی می دهند و گناهان ایشان نیز هرگز پیدا و آشکار نمی شود. این آیه می گوید که نتیجه و اثر گناه خود را خواهند دید. زمانی خواهد آمد که با عاقبت گناهان خود روبرو شده و داوری می شوند. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 می خوانیم: اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. فرقی نمی کند که چه کسی هستید، در چه جایگاه و مقامی هستید، چگونه شخصی هستید یا در چه زمان و دوره‌ای زندگی می‌کنید. گناهان شما داوری شده و مکافات خدا خواهد بود. گناهان شما عواقبی خواهد داشت. به همان طریقی که گناه کردید، روزی هم به همان طریق نتیجه و عاقبت آن را خواهید دید. آنچه را کاشته اید، درو خواهید کرد. منظور این آیه در کتاب اعداد این است که مطمئن باشید نتیجه گناهانتان را خواهید دید. در اعداد فصل 32 آیه 33 می‌خوانیم: پس موسی مملکت سیحون پادشاه اموری‌ها و اوج پادشاه باشان، یعنی تمام اراضی و همه شهرهای آنها را برای قبیله‌های جاد و رعوبین و نصف قبیله منسی پسر یوسف تعیین کرد. قبایلی که سمت اشتباه رود اردن را انتخاب کردند، فرصت عبور از رود اردن را پیدا نکردند. دوستان، بایستی تشخیص دهیم که رود اردن سمبل و نمادی از مرگ ما نیست. وقتی به بررسی کتاب یوشع برسیم، متوجه خواهیم شد که به ما می‌آموزد چگونه عبور کرده و وارد سرزمین کنعان یا همان سرزمین موعود شویم. به عبارتی دیگر، امروز برای فرزندان خدا دو مکان برای زندگی کردن وجود دارد. شما می توانید در بیابان این دنیا زندگی کنید و یک بیچاره و بینوای روحانی باشید، یا می توانید به مکانی وارد شوید که پر از برکات روحانی است، که منظور همان سرزمین کنعان یا سرزمین موعود می باشد. می خواهید در کجا زندگی کنید؟ اکنون سوال این است: چگونه می توانیم از رود اردن به داخل سرزمین برکات روحانی عبور کنیم؟ وقتی به قسمت بررسی چگونگی عبور قوم اسرائیل از رود اردن برسیم، دو درس بزرگ را در آنجا خواهیم آموخت. سنگ‌هایی که در رود اردن گذاشته شدند، اشاره به مرگ عیسی مسیح می کنند. سنگ‌هایی که از رود اردن برداشته شدند، به قیام عیسی مسیح اشاره می کنند. شما و من برکات روحانی خود را به واسطه مرگ و قیام عیسی مسیح دریافت می کنیم. امروز باید بدانیم که ما با او دفن شده و با او قیام کرده ایم. بایستی این واقعیت را بپذیریم که به او ملحق شده ایم. باید بر این اساس تسلیم و وابسته به او باشیم تا بتوانیم آن برکات روحانی که متعلق به ما هستند به خود اختصاص دهیم و به دست آوریم. آن دو قبیله و نیمی از یک قبیله از رود اردن عبور نکردند. آیا این موضوع باعث یأس و دلسردی آنها شد؟ بله، خداوند ما گفت از میوه‌ها و ثمرات آنها می توان آنها را بشناسید. وقتی او اینجا روی زمین بود، یک بار سعی داشت از جمعیت کناره گرفته و به جای خلوت برود. در مرقس فصل 5 آیه 1 می خوانیم: به این ترتیب به آن طرف دریاچه به سرزمین جدری ها رسیدند. این جدریان چه کسانی بودند؟ اینها بازماندگان قبیله جاد بودند که در سمت اشتباه رود اردن سکونت یافتند. و وقتی عیسی به نزد آنان آمد، به یاد دارید آنها سرگرم تجارت خوک و خوکچرانی بودند. و وقتی آن مرد اسیر انواح ارواح شریر را شفا داد، جدریان از خداوند عیسی مسیح خواستند که سرزمین آنها را ترک کند. آنان به وضعیت غم‌انگیزی دچار شده بودند. در شرایط اسفناکی زندگی می کردند. این همیشه برای یک فرزند خدا روی می دهد وقتی از رود اردن عبور نکرده و وارد سرزمین موعود نمی شود. وقتی که توسط مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح و شراکت در کار نجات بخش او زندگی نمی کنیم، از برکات روحانی زندگی با او نیز برخوردار نمی باشیم. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 32 در کتاب اعداد به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به بررسی فصل 33 از کتاب اعداد توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 33. موضوعات این فصل عبارتند از گزارش مراحل سفر قوم اسرائیل، قانون و شریعت مالکیت زمین. در اینجا با گزارشی از مراحل سفر قوم اسرائیل روبرو می شویم. قبلا گفتیم که جزئیات ثبت شده زیادی در رابطه با اتفاقات 40 سال سفر آنان در بیابان در اختیار نداریم، به جز تعریف وقایع پراکنده‌ای که گوشه‌هایی از جزئیات اتفاق افتاده را نمایان می سازند. اما در اینجا گزارشی را داریم که مراحل سفر را در رابطه با مکانهایی که اردو زدن برای ما مشخص می کند. گزارش مراحل سفر قوم اسرائیل. در اعداد فصل 33 آیه 1 می خوانیم: این از سفرنامه قوم اسرائیل از روزی که به رهبری موسی و هارون از سرزمین مصر بیرون آمدند. اینجا آیاتی را میبینیم که فهرست طولانی است از مکانهایی که خواندیم. اسامی آنان برای شما آنچنان هیجان انگیز نیست. در اعداد فصل 33 آیه 25 الی 28 میخوانیم: از مقهیلوت به تاحت، از تاحت به تاره، از تاره به متقه. این فهرست یک نواخت است. ما بیشتر می‌خواهیم بدانیم در این مکان‌ها چه اتفاقی افتادند، اما هیچ چیز در مورد اتفاقات افتاده گفته نمی‌شود. اگر به عنوان مثال دوستی داشته باشید که تازه از سفر به اروپا برگشته باشد و از او بخواهید در مورد سفرش با شما صحبت کند، فرض کنید او فقط بگوید از روم به میلان رفتند و سپس به فلورانس رفته و از آنجا به سوئیس رفتند، در آنجا ابتدا به زوریخ و بعد به ژنو رفته و سپس به فرانکفورت در آلمان رفتند و همینطور ادامه دهد. اما شما از او میخواهید بگوید چه دید و چه کار کرد. فقط گفتن اسامی مکانهایی که او در مسیر سفرش رفته است خسته کننده و بیهوده است. به نظر من آنچه در این فصل هم میخوانیم هم آنچنان جالب توجه برای خواندن نیست. اما با وجود این، همانطوری که هر قسمت کلام خدا که مطالعه و بررسی می‌کنیم دارای درس‌های روحانی است، در این فصل نیز یک درس روحانی بزرگ برای ما وجود دارد. اگر این فصل مانند نقشه مسیر یک جاده است و به نظر برای خواندن جالب نیست، برای ما آشکار می‌کند که خدا به هر قدمی که این قوم برداشت توجه کرده و آن را ثبت نموده است. در واقع او در هر قدم آنان در طول مسیر حرکت و سفر در بیابان همراه آنان بود. در سرودی نوشته شده است: من همه راه ها را با او، یعنی خداوند، می روم. صادقانه بگویم من از این جمله در این سرود خوشم نمی آید و فکر می کنم که دقیقاً باید برعکس آن سروده شود. او در همه مسیر راه همراه من می آید. وقتی در کلیسا به عنوان کشیش خدمت می کردم، به جمعیت کلیسا نگاه می کردم و می دیدم که با چه شور و هیجان این سرود را می خواندند. من همه راه را همراه او می روم. و سپس بسیاری از آنان را در فعالیت‌های دیگر کلیسا، در جلسات هفتگی، در جلسات مطالعه کتاب مقدس یا در کارها و خدماتی که بایستی برای خدا انجام می شد نمی دیدم. در این فکر بودم که تا چه حد آنان واقعا می خواستن همراه او بروند. من خودم باید اعتراف کنم که نتوانستم تمام مسیر را تا کنون با او همراهی کنم. من نمی توانم قول دهم که همه راه را با او خواهم رفت. به نظر من باید آن سرود را برعکس خواند: او همه ی راه را همراه ما خواهد آمد. زیرا او است که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 میگوید: شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم نمود. بنابراین در اینجا گزارش مراحل سفر قوم اسرائیل در بیابان را داریم. هر جایی که آنان رفتند، در هر جایی که اردو زدند، او با آنان بود. واضح و آشکار است که آنها با او نمی رفتند. یعنی اینکه قلب‌های آنان برای مدت زمان زیادی در عصیان و ضدیت بر علیه او بود، اما او آنها را هرگز ترک نکرد. او هرگز آنان را تنها نگذاشت. این یکی از بزرگترین حقایق کلام خدا می باشد: تو را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم کرد. در آن بالاخانه در شهر اورشلیم، عیسی نیز همین مطلب را به صورت دیگری در یوحنا فصل 14 آیه 18 میگوید: در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. چگونه؟ توسط فرستادن روح القدس. روح القدس در هر ایماندار ساکن می باشد. اگر شما فرزند خدا هستید، امکان ندارد بتوانید از او دور شوید. حتی اگر بخواهید، او نخواهد گذاشت بروید. او در همه راه همراه شما خواهد آمد. ممکن است بلغزیم و بیفتیم، آنطوری که باید از او پیروی نکنیم، اما شکر بر خدا باد، او در همه راه همراه ما می آید. قانون و شریعت مالکیت زمین. این فصل با دستوری که خداوند به موسی می دهد خاتمه می یابد، در حالی که قوم اسرائیل آماده ورود به سرزمین موعود می شوند. در اعداد فصل 33 آیه 51 الی 56 می خوانیم: زمانی که آنها در کنار رود اردن در مقابل اریها اردو زده بودند، خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید وقتی که از رود اردن عبور کردید به سرزمین کنعان رسیدید، باید تمامی ساکنان آنجا را بیرون کنید و همه بت‌ها و مجسمه‌هایشان را از بین ببرید و عبادتگاه‌های واقع در بالای کوه‌ها را که در آنجا بت‌هایشان را پرستش می‌کنند خراب کنید. من سرزمین کنعان را به شما دادم، آن را تصرف کنید و در آن ساکن شوید. زمین به تناسب جمعیت قبیله‌هایتان به شما داده خواهد شد. قطعه‌های بزرگتر زمین به قید قرعه بین قبیله‌های بزرگ و قطعه‌های کوچکتر بین قبیله‌های کوچکتر تقسیم شود. ولی اگر تمام ساکنان آنجا را بیرون نکنید، باقی ماندگان مثل خار به چشم‌هایتان فرو خواهند رفت و شما را در آن سرزمین آزار خواهند رساند. آری، اگر آنان را بیرون نکنید، آن وقت من شما را هلاک خواهم کرد، همان طوری که قصد داشتم شما آنها را هلاک کنید. در اینجا با موضوعی روبرو می شویم که بسیاری از افراد و به خصوص اشخاص بدبین سوالاتی درباره آن مطرح می کنند. مردم می گویند و فکر می کنند این کار خداوند که به قوم اسرائیل می گوید همه ساکنان سرزمین موعود را پاکسازی کرده و از بین ببرند خیلی خشن و غیر منصفانه است. هر چند که قوم اسرائیل در مورد انجام آن ناموتی بودند و بر طبق دستور خدا عمل نکردند. آنها ادعا می کنند از آنجایی که مردم ساکنان در آن سرزمین اقوامی صلح طلب و آرام بودند، این خواست خداوند که آنان را باید از سرزمین بیرون راند غیر قابل دفاع و پذیرش است. این شیوه‌ای است که افراد سازشکار و بدبین به اصطلاح مسیحی سالیان سال این موضوع را تحلیل و انتقاد می کنند. در حالی که بسیاری از همین افراد خودشان در سرزمین‌های زندگی می کنند که از دیگران غصب کردند و به هیچ وجه در مورد این موضوع صحبتی نمی کنند. به عنوان مثال آن سازشکارانی که سرزمین سرخپوستان امریکایی را غصب کرده و اجدادشان بسیاری از آنان را از بین برده اند، امروز سخنی در این رابطه نگفته و آن اعمال را انتقاد نکرده و غیر منصفانه نمی دانند. اجازه دهید موضوع را در رابطه با این قسمت بررسی کنیم. در مزمور 24 آیه 1 می خوانیم: زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند می باشد. این زمین اوست. او دستور می دهد که با آنان چه باید کرد. او به قوم اسرائیل گفت به داخل آن سرزمین بروید و تصاویر یعنی بت‌های آنان را نابود کنند. هنوز هم امروز باستانشناسان باقی مانده ی آن بت‌ها را از آنجا بیرون می کشند. آنها باید مجسمه‌های مورد پرستش آنان را از بین می بردن. بایستی عبادتگاه های آنها را خراب می کردند. اینجا مکان هایی بودند که اعمال شرماور و پست و غیر اخلاقی به انجام می رسیدند. کنعانیان از لحاظ روحانی در سطح پست و فرومایه‌ای بودند. آنان نه تنها بت پرست و دور از خدای زنده و حقیقی بودند، بلکه گناهان جنسی و اعمال شرماور شهوانی جزئی از روش زندگی و شیوه عبادت و پرستش آنها بود. عاقبت و نتیجه آن وجود انواع گوناگون بیماری‌های مقاربتی و جنسی بود که در میان کنعانیان شیوع یافته بود و بسیاری از آنان به این گونه بیماری‌های رنجاور دچار شده بودند. جامعه بی‌قید در امور جنسی امروز سعی می‌کند وحشتناک بودن و شدت زشتی گناهان جنسی را کم و ناچیز نشان دهد. امروزه در بسیاری جوامع بیماری‌های واگیردار جنسی و امراض مقاربتی مشکلی جدی برای کشورها به وجود آوردند. این بلایی است که به صورت چاهی خطرناک زندگی بسیاری را به درون خود کشیده و آینده بشریت را تهدید می‌کند. صدمات و زخم‌های زیادی به نژاد بشر می‌زند. این نوع بیماری‌های مشابه جامعه کنعانی در طول تاریخ در جوامع گوناگون دنیا اثرات و صدمات وخیم خود را بر جای گذاشتند. آن سرزمین یکی از حساس‌ترین سرزمین‌های دنیا بوده است. امروز نیز هنوز چنین است و فکر می‌کنم همینطور باقی خواهد ماند. اینجا سرزمینی است که ارتش‌های دنیا از آن عبور کردند. راه‌های تجاری و اقتصادی دنیا از میان آن گذشتند. کنعانیان با اقوام گوناگونی تماس داشتند و بیماری‌های نفرت انگیز خود را در بسیاری جاها منتشر و پخش کردند. بنابراین خدا قصد دارد زمین را به اشخاص جدیدی بسپارد. کنعانیان ملک و سرزمین او را نابود ساختند و به بقیه بشریت صدمات جبران ناپذیری رساندند. بنابراین خدا آنان را بیرون خواهد راند و از میان خواهد برد. دوست عزیز، نزد من نیایید و نگویید خدا حق انجام چنین کاری را ندارد. در واقع این کار خدا یک نوع رحمت و لطف بوده است. خدا کنعانیان را به خاطر نسل‌های بعدی از بین برده و نابود کرد و به همین دلیل بود که خدا طوفان نوح را فرستاد. خدا بدین وسیله نسل‌های بعدی بشری را حفظ می‌کند. دوست من، از خدا انتقاد نکن. در جایگاه داوری خدا ننشین. ما نمی‌توانیم تمام آن چیزهایی را که در رابطه با شرایط و وضعیتی سهیم و در کار هستند تشخیص دهیم. یک چیز را می‌دانیم. در این دنیا صلح و آرامش را تجربه نخواهیم کرد تا زمانی که حاکمیت پادشاه صلح و سلامتی یعنی خداوند عیسی مسیح برقرار شود. تا آن زمان خدا از یک قوم برای داوری و قضاوت قوم دیگر استفاده خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.